بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در شب 11 محرم، امروز روز عاشورا بود، خدمت همه دوستان تسلیت عرض میکنیم، شهادت امام حسین علیه السلام و اصحابشون رو. انشالله که چنین صحنه‌ای دیگه تکرار نشه در تاریخ، اینجوری خوبان مظلومانه به شهادت برسن. شب آخر این مجلس هم هستش، توفیق داد خداوند یه چند شبی اینجا خدمت دوستان بودیم، بحثایی به نظر خوبی مطرح شد ذیل بحث معیت امام حسین. امشب هم جمع‌بندی میکنیم و یه بحث جدیدی هم خدمت دوستان عرض میکنیم که فتح بابی برای یه سری بحثای آینده باشه. اگر آماده هستید صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل جلاله. خب امروز شهادت امام اتفاق افتاد. آدم‌ها بعد از شهادت امام رفتارهای مختلفی داشتن. چند دسته رفتار در تاریخ دیده شد. حالا مجموعه رفتارهای بزرگ منظورمونه. امام حسین علیه السلام که شهید شد، یه عده‌ای ذیل امامت امام سجاد حرکت کردن. یه عده قلیلی از نظر ما، یه عده کثیری نبودن، چون کل کاروان جمعیتش کم بود. اون کاروان و یه عده دیگه که به کاروان در هر صورت نرسیده بودن، ذیل امامت امام سجاد حرکت کردن که در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. یه عده از افراد محبان اهل بیت و منظورمون دشمنان رو کار نداریم، بکا شدن، شروع کردن گریه کردن، فقط اهل گریه شدن. گریه و عزاداری میدونی که از روز عاشورا، اصلا خود روز عاشورا هم شروع شد، یه عده‌ای فقط گریه میکردن. تو روز عاشورا کربلا بودن ها، تو لشکر دشمن هم نبودن، یه گوشه نشسته بودن، یه سری زن و مرد گریه میکردن. که اون راوی کربلا حمید ابن مسلم، که حمید ابن مسلم آدم بدیه، تو لشکر دشمن بود ولی کاتب مورخ بود، ایشون میگه که من یه دادی زدم سرتون که برای چی دارید گریه میکنید؟ اگه راست میگید خب برید کمک کنید دیگه، حالا شما چرا دارید گریه میکنید؟ یه عده‌ای از آدم‌ها این حالتو داشتن، بکا بودن از همون زمان. این ادامه پیدا کرد، بکا این تا همین امروزش هم ادامه پیدا کرده. افرادی که فقط گریه میکنن، فقط عزاداری میکنن، آیا کار بدیه؟ نه، کار بدی نیستش، کار خوبیه، در مجموع کار خوبیه اگه در بجاش استفاده بشه. یه عده از این بکاین بعدن اومدن تواب شدن، گفتن آقا دست به شمشیر ببریم. بکا بودن، یه گریه، بعد خودشونو مقصر میدونستن در ماجرای عاشورا. در رأسشون شخصی به اسم سلیمان ابن سرد خزائی، در فیلم مختار بعضی از اینا رو حتما دیدید، اینها خودشونو مقصر میدونستن در ماجرای کربلا، به خاطر این قیام کردن. قیام کردن، هدف اصلی قیامشون پیروزی نبود، همین واقعا میخواستن کشته بشن اونها، ولی خودکشی نکردن. آدمهای خوبی هن در مجموع. یه اشتباه اینا کردن، امام حسین رو نصرت نکردن. این که تواب شدن، اشتباه دوم رو کردن. اینا حداقل دو تا اشتباه کردن، هم امام حسین رو یاری نکردن، به تبع هم امام سجاد رو یاری نکردن. جمعیت کمی هم نیستن، چند هزار نفر بودن. اگر اینجا همون چند هزار نفری که نامه نوشته بودن، نکنید اونایی که نامه نوشتن لزوما مقابل امام وای نستاده بودن. این هم یه فتنه دشمن، حواستون باشه. کوفی‌هایی که نامه نوشته بودن جلوی امام معمولا نیومدن، مستقیم با امام مبارزه نکردن، فقط پیمانشون رو پس گرفتن، نیومدن امامو نصرت کنن، ولی دشمن امام هم وای نستادن. امثال سلیمان ابن سرد یا رفاعه، اینها نیومدن با امام جنگ کنن، دیگه امامو نصرت نکردن، کوتاهی کردن. اول حضرت مسلمو نصرت نکردن، بعد به خود امام حسین هم رسید باز این کارو نکردن. کار بسیار عجیبی بود. این شخصیت سلیمان ابن سرد توی فیلم مختار بهش پرداخته شده بود، ولی خب کامل پرداخته نشد تو فیلم. به نظرم جای پرداختن زیادی داشتش. یک شخصی که اون موقع مرجع تقلید حساب میشه، یک مجتهد فتوا میده در ماجرای مسلم، یک فتوای بسیار عجیب داد. فتواش در زمان مسلم فتوای عجیب، فتوای احتیاط داد. چه آدم عجیب بود این مسلمان. احتیاط کرد، گفت نه مسلم رو یاری کنیم نه یاری نکنیم. وایسادی خونسا، یعنی حرف خونسا زد که به ضرر حضرت مسلم و جریان امام حسین این رفتاریشون تمام شد. بعد از این که امام شهید میشه، این افراد به جای اینکه درس بگیرن از این قضیه، برن از امام سجاد که کسب تکلیف بکنن، دوباره خودشون سر خود خودشون رو مقصر قلم داد کردن و شروع کردن. اول بکا شدن، گریه کردن. بعد 3-4 سال یهو قیام کردن. و عجیب بود، دمدمای قیام مختارم بود. اگر اونها اون کارو نمی کردن، قیام مختار شاید با قوت بیشتری می رفت جلو. قیام مختار دچار یه سری ضعف ها شد، یه بخشش قلت یارانش بودش. خب چرا؟ چون اینا چند هزار نفر کشته شدن در نبرد عین الورده، چند هزار نفر اونجا شیعیان در واقع کشته شدن دیگه. شیعیانی که به امام نامه نوشته بودن، یعنی در طلب حکومت اهل بیت علیهم السلام بودن. اشتباه دوم توابین اونجا بود. خب اینا یه دسته بودن، الان هم هستن. من به نظرم همین الان هم ما داریم آدمایی که همین حالتو دارن، میخوان خودشونو بکشتن بدن یه جوری. یه جوری میخوان خودشونو بکشتن بدن. هر کشته شدنی به درد بخور نیستش که. اونها کشته شدن ولی شهید نیستن. بعید میدونم اینا شهید حساب شده باشن. الانم عنوان شهید نیست، یه جا قبرهایی براشون گذاشتن. به نظر من شهید نیستن اینها. هیچ کدوم از این توابین اینا آدمای میزونی نبودن. نباید بهشون اعتنا کرد. اینها باید به امام سجاد بها میدادن. قیام ممنوع شده بود. قیام دیگه بعد از ماجرای امام حسین ممنوع شده بود به دلایلی. یه عده دیگه اومدن، عبدالله ابن حنظلا اینا تو مدینه، اونا هم شروع کردن قیام کردن. یعنی 3 قیام بزرگ اتفاق افتاد بعد ماجرای امام حسین، حداقل 3 خیلی اتفاق افتاد. تا تو همین قزوین و این گیلان و رشت و اینجا هم قیام طبرستان و فلان و مازیار و بعد اومد قیام ابو مسلم و اینا، همشون اتفاق افتاد. یعنی قیام‌های زیادی بعد از ماجرای امام حسین اتفاق افتاد، همشون مثبت نیست. ولی تقریبا همشون به خونخواهی امام حسین این قیام‌ها اتفاق افتاد. اولش قیام توابی بود، بعد اومدن اینا تو مدینه که این کاروانش اسرا که برگشت مدینه، تو مدینه جنجال ایجاد شد. اینا رو دیگه زیاد به شماها نگفتن. تو مدینه جنجالای بزرگی پیش اومد. بالاخره جوانای مدینه اینجوری یهو رفته بودن همه رو شامیا کشته بودن. اینجا یه ولوله پیش اومدش توی مدینه. شخصی به اسم عبدالله ابن حنظله، پسر حنظله قصیل الملائکه که اصحاب رسول الله بودش، ایشون علم قیامو بلند کرد. و جالب، امام سجاد وارد قیام نشد. اونها شکست دادن، حاکم مروانیان شکست دادن، حاکم مدینه رو شکست دادن و اخراج کردن مدینه. حکومت مدینه رو دستشون گرفتن. امام سجاد به حدی با قیام اینها مخالف بود که از مدینه رفت بیرون. زن و بچه مروان و امام پناه داد. مروانی که یکی از مسببان اصلی ماجرای کربلاست، میگه که زن و بچه مروان و امام پناه داد. خود مروان فرار کرد. امام گفت اینا در پناه ما، کسی به اینا آسیب نزنه، و اینا رو همه رو برداشت برد خارج مدینه. که بعد یزید لشکر خونخاری رو فرستاد مدینه، قتل عام وحشتناکی، همه رو کشتن تو مدینه. یه قتل عام بسیار وحشتناک کردن. چند یعنی اون مدینیای احمق امامو نصرت نکردن، همشون کشته شدن. تمام کسانی که امامو نصرت نکردن، جالب بود، خودشون کشته شدن. چند سال نشد از قضیه امام حسین گذشت، کشته شدن. خب عبدالله ابن حنظله نادان، میخوای اینجوری اتفاق بیفته؟ خب با امام حرکت میکردی، تو چرا با امام نیومدی؟ وایسادی این همه آدمم هم به کشتن دادی. بهش میگن قیام حره. در قیام حره که در مدینه اتفاق افتاد، صحبت از چند هزار کشته است و اتفاقای خیلی بدی افتاد که جای گفتن نداره اینجا. حتی به قبر پیامبر توهین شد اونجا. اتفاقات ناخوشایند زیادی افتاد در اون قیام هره. دو سه سال بعد از چیزی ظاهرا سر این ماجرا هاست که حضرت زینب سلام الله علیها مدینه حرکت میکنن میرن سمت شام. یه مدینه هم یه ذره ناامن میشه با این کاری که اینا میکنن. ولی جالبه حرکت امام سجاد باعث میشه که کلن حکومت مروانیان میدونی که با شیعیان با اینکه خیلی لج بودن نمیتونستن در علن امامو خیلی اذیت بکنن چون به امام مدیون شده بودن. اون بعد از یزید مروانیان حاکم، مروان حاکم شد دیگه. مروان که حاکم شد بعد پسرش عبدالملک اینا حاکم شدن، خیلی خونخواره. خصوصا عبدالملک مروان خیلی آدم خونخاری هستش، از یزید هم یه جور بدتر از نظر خونخار بودن. شیعیان رو تو دیوار کار میکرد عبدالملک مروان، اینقدر مثلا آدم پستی بود این فرد. ولی نمیتونست خیلی به امام سجاد جسارت کنه. چرا؟ چون امام سجاد یک روشی اتخاذ کرده بود، تو قیام حره وارد نشده بود. خانواده مروان اینا بدهکار امام سجاد بودن، به خاطر این خیلی علنی نمیتونستن مزاحمت برای اصحاب امام سجاد علیه السلام ایجاد بکنن. اینم یه گروه بودن تا به قیام مختار رسید. تحلیل نمیخوام بکنم قیام مختار به چه صورتی بود، فیلمشو پخش کردن، هر کدوم میتونه تحلیل دارید، منم تحلیل دارم، نمیخوام الان بگم. مختار رو خدا خیر بده، بالاخره اومد قاتلای امام حسین همه رو کشت. هر کی امروز تو روز عاشورا فاجعه آفریده بود، هر کسی همه رو ظاهرا مختار خدا رو شکر ایشون به درک واصل کرد. همشون تمام قاتلان امام حسین در همین امروز عاشورا رو مختار انتقامو گرفت. انتقام اسمش نیست، البته واژه دقیقی نیست. مختار مجازاتشون کرد، مختار یه مجازاتی کردش. آیا قیامش درست بود درست نبود، باید این کارو میکرد باید نمیکرد، الان وارد تحلیلش نشیم. ولی خب یه عده‌ای هم مثل مختار عمل کردن. مختار و ابراهیم ابن مالک اشتر و اینا دوره هم جمع شدن، کیسان ابو عمره و امثاله هم، اینایی که توی روز عاشورا نبودن. این قیام از یه جهت باید تحلیل بشه که این که شما روز عاشورا نبودید کجا بودید، چرا نبودید؟ کیسان ابو عمره و امثاله هم خب چرا نبودید اصلا روز عاشورا؟ امام بالاخره شما هم یه سری پیغام پسخامایی داده بودید، اومده بود. حالا این اول این تحلیل زیاد نشد در ماجرای مختار، ولی در اون زمان خب اینا کار دقیقی انجام ندادن. خود مختار هم کار دقیقی انجام نداد در اون زمانی که امام حسین اومده بود. نباید بازداشت میشد، ایشون میتونست جنگو در کوفه انجام بده. جای تحلیل ماجرای مختار اینجا نیست ان شاءالله. در هر صورت زندانی شد، بعد اومد و اون فیلمی که دیدید اتفاق افتاد. خب یه عده، ولی خب تبع قیام مختار هم اینه که چند هزار نفر باز کشته شدن. نه که محبانش یا نه اهل بیت بودن، چند هزار نفر، عددهای مختلفی در تاریخ گفته میشه کشته شدن. خود مختار هم در نهایت بعد چند سال حکومتی که انجام داد که این قسم مجازات ها رو انجام داد، و خودشون هم کشته شد در ماجرای جنگ با زبیریان کشته شد. خب یه عده اینجوری. بعدن زید بن علی اومد، زید پسر امام سجاد. خود امام سجاد قیام نکرد، خود امام سجاد قیام نکرد، پسرش اومد گفت من طاقت ندارم، من قیام میخوام بکنم. قیام بزرگی هم انجام داد. امام سجاد منعش کرده بود از قیام. زید آدم خوبیه، قیام زید از قیام مختار مهمتره، قیام زید از قیام مختار مهمتر هستش. که بعدن فرقه زیدیه که پیش اومد شما الان در یمن میبینید تبع قیام زید پسر امام سجاد هستش. این زیدیه ها تا امام سجاد رو قبول دارن، بعد دیگه امام پنجمشون امام باقر نیست، امام پنجمشون زیده، بعد امام ششمشون یحیی بن زید، همین الان هم امام دارن. اینا اماماشون 12 تا نیست، همینجوری به روزه تعداد اماما زیاد میشه. هر کسی که قیام به شمشیر بکنه، هر کسی که با شمشیر قیام بکنه اون میشه امامشون. تا امامای شیعه رو تا امام سجاد، چون میگن تا اینجا قیام به سیف اتفاق افتاده، بقیه‌ش اونجا قیام به سیف نکردن امام نیستن، و کشیده شد یه انحرافی در شیعه به سمت زید و پسرای زید. حالا آیا زید قیامش درست بود غلط بود؟ زید خودش عالم بزرگه. زید هم میدونید تو کوفه گرفتن، فاجعه بزرگی رقم زد. بدتر از کربلا رو در بر سر زید آوردن، بدتر از کربلا بر سر زید هم اتفاق بزرگی افتاد. اینا میدونید در کوفه پیروز شدن اول، ولی به سرعت شکست خوردن، خیانتایی که بهشون شد سری شکست خوردن و قتل عامی صورت گرفت. یعنی قتل عامهایی صورت گرفت دوره بره ایام امام حسین. آدم میمونه این هم آدم کشته شدیدم آخر شما تو چند سال، چرا امام حسین رو نصرت نکردید؟ دقت میکنید این همه کشته شدید، چرا امام رو نصرت نکردید شما؟ اگر این همه آدم امام نصرت میکردن ممکن بود جریان جنگ عوض بشه. عده‌ای هم اینجوری عمل کردن، اما دقیق ترین افراد کسانی بودن که با امام سجاد حرکت کردن. امام سجاد یک شیوه دیگری رو اتخاذ کردن بعد از ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، این سه امام بزرگوار یک شیوهی را آوردن جلو. قرار بود یه ماجرای کربلایی در دوره امام صادق اتفاق بیفته. دوباره امام صادق قرار بود، امام صادق یا فرزند امام صادق قرار بود این کارو بکنه، چون سال 140 قرار بود دوباره یک چیز حکومت اینجا شکل بگیره که امام به دلایل اینو انجام ندادن، چون شیعیان اون تربیتی که باید کسب می‌کردن هنوز کسب نکرده بودن. شیعیان دچار مشکل شده بودن، شیعیان از نظر ما ضعیف بودن. شیعیان دوره امام باقر، امام صادق، حتی اینا شیعیان ضعیفین. ما فکر میکنیم اون دوران شیعیان قوی هستن، بله اون قضیه نگاهی شیعیان درسته میگن امام صادق 4000 تا شاگرد، 4000 نفر حالا تو جلسه می نشستن دیگه، به معنی نیست که اینا یاره مثلا پای کار باشن. من کان فینا بازلن محجته، اصلا اینجوری نداشتیم. توی یاران اهل بیت تعدادشون کمه، تقریبا در بین تمام امام ها امام حسین از همه بیشتر یاره پای کار داره. شما فکر میکنید امام حسین از همه کمتر؟ حالا فکر میکنید امام سجاد مگه چند تا داشته؟ یارایی مثل حضرت عباس، مثل حضرت علی اکبر، مثل فلان، اینا مگه فکر میکنید چند تا داشتن؟ زیاد نداشتن. بیشترینشون باز اومد دوره امام رضا یه مقدار، اینا باز دوباره اونجا هم اونقدر چیز نبود. شیعیانی که دوره امام رضا بودن آدمهای ضعیفی ان، اونها تاریخ رو باید درست تحلیل کرد. معنیش چیه؟ اون همه شیعه 100,000 نفر در نیشابور جمع شدید، امام رضا داره خطبه میخونه، خب شما چی کردید؟ 2 سال امام اینجا کشتن، به چی کرد؟ به چه دردی میخوردید؟ شیعیان نیشابور، ما اینا رو هم درست تحلیل نکردیم هنوز. شما نشستید 100,000 نفر حدیث سلسله بزنه، نشستید قلم به دست جلوی امام رضا، امام رضا داره میگه، بعد مأمون جلوی شما امام رضا رو کشت، پس به چه درد میخوردید شما؟ شیعیان ضعیف بودن تو تاریخ، اینا ضعیف و اینا علکی شیعن، نه علکی شیعه بودن. جلوی اونا امام حصر خانگیه، علکی اسمشو گذاشتن ولایت عهدین، امام حصر خانگی اتفاق افتاده بود براش. شیعیان ضعیف با اونا میگن، حتی ایرانی ها بودن دیگه، شیعیان ضعیفن. حتی شیعیانی که در خراسان بودن خود جلوی همونها امامو کشتن. باقی شیعان هم ما در مجموع خیلی شیعان قوی نداشتیم تو تاریخ، داشتیم اینا کمن تعدادشون، 50 تا، 60 تا، 100 تا، تو هر دوره اینجوری بودن. باز از نظر ما دوره امام حسین دوره غنی تری هستیم ما. شیعانی مثل زهیر، حبیب، مسلم، اینا شیعان قدری هستن. شیعه از نظر ما، یعنی دیشب یه مدار صحبت کردیم، ابل فضل عباس دو جانبه باید باشی، هم باید عباس باشی در مقابل دشمن، هم ابل فضل باشی، هم اهل فضل باشی، هم در مقابل دشمن هم باید درست موضع بگیری. شیعیان خیلی هاشون در مقابل دشمن موضع‌های قوی نمی گرفتن متاسفانه. اگر اون کارو میکردن اهل بیت علیهم السلام دچار این مصیبت ها نمیشدن. شیعیان ضعیف بودن که اینجوری میشدش. یکی از افرادی که بهترین رفتارها رو داشت حضرت زینب سلام الله علیها است. حضرت زینب الگوی رفتار بعد از عاشوراست. این که بعد از عاشورا چی کار بکنیم، کارهایی که حضرت زینب کرد. حضرت زینب فردی ویژگی های خاصی داره. ایشون جز محصولهای مهم کاروان امام حسین علیه السلام هست، وارث نیست، حواستون باشه. بعضی از امشب بیشتر حضرت زینب رو پررنگ میکنه، این غلطه. امام سجاد امامه، امام سجاد بیمارم باشه فرق نداره، امام هستش ایشون، ایشون داره امامت میکنه. حضرت زینب سلام الله علیها ذیل امامت امام سجاد علیه السلام دارن کار میکنن. قطعا ایشون ذیل بحث لقاء الله رشد زیادی کردن حضرت زینب، بعد یه جلساتی در مورد ایشون صحبت بکنیم، جاش نیست الان، ولی خب فرد بزرگیست. یکی از چیزهایی که میتونیم در مورد ایشون بگیم بحث ماجرای شهود ایشونه. ایشون قطعا چشمهای خاصی داره. چرا؟ در ماجرای عاشورا اون تعبیر زیبا از ایشون نقل شده که ما رأیت الا جمیلا، یه من ماجرا رو جمیل دیدم. وقتی ماجرا جمیل دیدی بس یه چیزایی دیدی که بقیه ندیدن، پس یک فرد صاحب بصیرت هستش حضرت زینب سلام الله علیها، رشد یافته بزرگ مکتب اهل بیت علیهم السلام هستش. میخوایم در مورد ایشون صحبت کنیم، چند جلسه حداقل باید صحبت کنیم. یکی از شیعه ترین افرادیه که تا حالا بشر به خودش دیده. در دوره امام سجاد قطعا شیعه ترین فردیشون بوده. این جد شیعه ترین فردایی که ذیل امامت امام سجاد علیه السلام را گرفتن قطعا حضرت زینب سلام الله علیها هستش. بعد اون کارا رو کرد. یکی از کارهای حضرت زینب همون جهاد تبیینه. داره قضیه رو باز میکنه، قضیه از این قرار بوده، جلوی دشمنم با صلابت صحبت میکنه، قضیه رو روشنگری میکنه. این روشنگری ها بحثای مهم میداره. خب تا اینجا باشه، یه نکاتی در مورد این که چه رفتارهایی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام انجام شد. حالا ما چی کنیم؟ ما دیگه تقریبا 400 سال بعد امام حسین اومدیم، حالا الان ما چیکار کنیم؟ امروز باید یه نزدیک 10 تا رفتار میخوام خدمتتون مطرح کنم، جنبندی کل بحثایی که تو این 10 شب 11 شب داشتیم خدمتتون. تو 10 11 شب یه مقدار صحبت کردیم که ما باید در معیت اهل بیت علیهم السلام باشیم، هم ال الحسین بشیم هم مع الحسین بریم در معیت اهل بیت، گیری که توابین داشتن و ما نخوریم، از قیام توابین عبرت بگیریم. علما رو مردم عزیز، علما رو تو صحنه ها بشناسید. الان علمایی که جنگ با اسرائیل شد موضع نگرفتن یه نمیشه یاد چیز کرد بهشون اعتماد کرد. علمایی که موضع های صریح گرفتن مهمن. الان برخی علما ما موضع های خیلی صریح روشن واضح گرفتن تو قضیه. خب اونا ارجحیت دارن به اون عالمی که هیچ حرفی نزد. مگه میشه دیگه جنگ شده، جنگ به این واضحی شده، چرا نباید موضع بگیریم؟ دیگه کی میخوایم بگیریم؟ خب فردا جنگ با امام زمانم بشه باز موضع اونجا ممکنه نگیریم. شبه عمل سلیمان ابن سرد خزائی چرا انجام بدیم؟ همه باید واضح صحبت کنن. مثل آیت الله سیستانی، مثل آیت مکارم، مثل آیت نوری همدانی، مثل آیت جوادی آملی، این عالمای بزرگوارمون خوب عمل کردن، دقیق صحبت کردن، دقیق موضع گرفتن. خب برخی متأسفانه چرا صحبت نکردن؟ یه سری چرا صحبت نکردن؟ خب اینا باید صحبت می‌کردن، اتفاق مهمی افتاده. الان اتفاقی که تو ایران داره میفته کم از ماجرای مسلم نداره که، کم تر از ماجرای مسلم نقیل نیستش. باید واضح و شفاف موضع گرفت. سلیمان ابن سرد خزائی دو پهلو موضع میگرفت، گنگ موضع میگرفتش، به خاطر این همه گول خوردن اون وسط. شفاف باید باشه قضیه. خب ما الان باید چیکار بکنیم؟ ما 10 تا تقریبا توصیه خدمت دوستان داریم به عنوان برنامه عملی محصول این چند جلسه‌مون. محصول این چند جلسه 10 تا برنامه رو سعی کنیم داشته باشیم، بهش عمل بکنیم بر اساس کل بحثایی که داشتیم. اینا رو من چیدم. برنامه اول توجه کنیم به طولانی بودن مسیر. آقا یعنی چی؟ یه ذره میخوام ذهنتون رو باز کنید، از فضای عاشورا اینا بیاد بیرون، خیلی بزرگتر فکر کنیم. نگاه کنید امیرالمومنین یه مطلبی دارن توی نهج البلاغه، حکمت 77 هست، خیلی حکمت کوتاه ولی خیلی شیرین و مسئله داریه، صحبت نکته بسیار زیاد داره. یه شخصی میگه که من یه بار دوره امیرالمومنین داشتم تعقیب میکردم، دیدم ایشون رفتش توی بیابونی نشستش، بعد با خدا صحبت میکرد، گریه میکرد، دست به محاسنشو میزد و گریه میکرد، بعد یه جملاتیو میگفت. جملاتش اینه، فرمود که یا دنیا یا دنیا الیک عنی، گفت ای دنیا از من دور شو، ابی تعرضت ام الیه تشوقت، که آیا خودتو میخوای به من عرضه کنی؟ آیا طمع کردی بیای منو گول بزنی؟ بعد میگن لا حان حینک، زمان زمانه تو نیست. هیهات غری غیری، برو دیگری رو فریب بده. لا حاجت لی فیک، قد طلقتو که سلاسا، من تو رو سه طلاقت کردم دیگه، اصلا رجعتی وجود نداره. بعد این جمله رو میفرماید که آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. چه جملات عجیبیه. میگه آه از کمی توشه، طولانی بودن راه، بعید بودن این سفر. یه موقعی راه طولانیه و سفر شما چند مرحله ای، اول باید بری فلان جا، بعد باید بری فلان جا، چند یه موقعی اینا، بعد طولانی بودن هم بعد سفر، خود سفر چند لایه است، و عظیم المورد، بزرگ بودن جایی که قرار واردش بشی. این چهار تا چقدر مهمه؟ قلت زاد، طول طریق، بعد سفر و عظیم المورد. عاشورا یعنی اینکه اینجوری ببین قضیه طولانیه. نگاه کنید بشر، ما کار داریم، حالا حالا طولانی دوره زندگی ما. شماها چند سالتونه؟ شماها الان حداقل 10,000 سالتونه. فکر نکنید امروز اومدید اینجا، شما 10,000 همتون، بچه بزرگ نه، هممون با هم به دنیا اومدیم. اینا رو از همین هفته من سه‌شنبه ها داریم صحبت می‌خوایم بکنیم، ان شاءالله این بحثا رو اونا رو بیاد ادامه بدید شما. این هیئت اینجا تمام میشه، جای دیگه هستش. بعد بحث اینه که ما طولانیه، خدمتتون عرض می‌کنیم بعدش، طولانیه دورم. و ما از دوره حضرت آدم ما بودیم، ما دوره حضرت آدم بودیم، هممون با هم در زمان‌های مختلف وارد دنیا شدیم، ما با هم خلق شدیم در زمان‌های مختلف، چی شدیم؟ وارد دنیا شدیم. خب 10,000 سال اینجا داشتیم، چند هزار سال دیگه مونده از شما؟ ما طولانی، راه طولانی در پیش داریم. شما یه چند سال دیگه تو این کره زمین هستید، ان شاءالله با شهادت همتون از دنیا میدید. بعدش کجا میرید؟ میرید برزخ. چند سال هستید؟ خیلی دوره طولانی اونجا خواهید بود. بعد ان شاءالله رجعت میکنید. چند سال هستید؟ خیلی طولانی، چند صد سال، چند هزار سال. طولانی ماجراهایی که ما در پیش داریم. بعد ماجراهایی مثل قیامت اتفاق میفته. خود قیامت چند هزار ساله. قیامت یه روز، دو روز، سه روز نیستش که. یک یوم قیامت 50,000 سنه است. 50,000 سال یک یومش. 50,000 سال دوره دایناسورها میگذره. از دوره حضرت آدم تا الان 10,000 سال هنو نشده. یک یوم قیامت 50,000 سال فقط. بعد قیامت شما وارد مرحله ابد میشی. طولانیه، نگه مسیر پیش روی ما طولانیه. فکر نکنیم امروز پیر مردیم فلانیم، عمری هم ما گذشته. چه عمری مونده؟ بیشتر عمر ما باقی مونده، بیشتر عمر ما طولانیه مسیرمون. برای چی شما اینقدر نماز میخونید، روزه میگید، میگن هی بیاد هی زیارت، هی مجلس امام حسین برو، گریه کن، سیاه ببو. چرا؟ چون راه طولانیه، توشه باید جمع کنی. آفرین، یک ابد در پیش داریم، راه طولانیه، توشه باید جمع کنی. شما یه موقع یه مسافرت چند روزه میخوای بری، مادرت هی چیزای مختلف میذاره تو کوله پوشی، بعد یه جای دیگه میگه ولش کن، کی اینا رو میخواد بخوره؟ بعد شما چون بی تجربه هستی میگی نمیخوام اینجور چیزا رو. بعد میری تو سفر میگی یه عجب کاری کردی مادرم اینا رو گذاشت. بعد میبینی تو سفر هی داره به دردت میخوره، هر جای سفر میبینی با یه توشه لازم داشتی. ما طولانیه فضامون، فضای پیش رومون. نگاهمون این باشه، نگاه این باشه که ما با یک فضای کوتاه مواجه نیستیم، ما با یک فضای طولانی مواجه هستیم. اعمالی که ما انجام میدیم باید تا ابد ما رو بکشه. توشه ای بردارید که تا قیامت و بعد قیامت این توشه جواب بده. بعد یه توشه اینجوری برداریم. این یک نکته در مورد نگاه کلیمون این باشه ما با یک فضای طولانی مواجهیم. برنامه دوم، اونایی که میخواید میگید کار عملی داشته باشیم، اینا کار عملی. سالتون رو تقسیم کنید، نگاه کنید عمرتون رو به بتالت نگذرونید، عمر رو به بتالت نگذرونید. بیشتر به خودم میگم، بعد به همه تون دارم میگم، ما عمرامون خیلی وقتا به بتالت داره میگذره. عمر تلف نکنید. عمر چرا دارید تلف میکنید؟ بعدن پاسخ خدا رو چی میخواید بدید؟ چرا اینقدر وقتتون رو تلف میکنید؟ مگه چند سال عمر دارید؟ چقدر مگه وقت دارید شماها؟ بعضی وقتا بعضیا یک جوری وارد لغویات میشه آدم میشن که آدم تعجب میکنه، میگه مگه تو چقدر وقت داری که اینقدر وارد لغو شدی؟ بر اساس مناسبات سالتون رو تقسیم میکنید. عاشورا تموم نشده، الان شما باید مناسبات رو، ماهو نمیخواد در نظر بگیر، مناسبات یعنی چی؟ الان مناسبت جدی بعدی ما چیه؟ اربعین. همه حواس رو اربعین باشه، باید بگید برای اربعین چه برنامه ریزی کنید. همین رشد همینجوری اتفاق میفته دیگه. بعدش شما کم کم باید بگید که مناسبت بعدی کم کم مثلا 28 سفر، بعد یه مناسبت بعدی میگم 17 ربیع الاول ولادت ها. خب برای مناسبت ها بعد بگید کم کم فاطمیه، بعد بگید ماه رجب، بعد بگید شب قدر. همینجوری نگو مناسبت ها، خدا از طریق مناسبت ها ما رو داره تربیت میکنه. شما تو عمرت کلا 50 تا 60 محرم خواهی داشت، از اون زمانی که تعقلت میرسه اینا در 50-60 شما محرم داری. همین محرم ها شما رو باید حسینی کنه، همین ماه رمضان ها باید ما رو عباد الله بکنه، تا همینا باید ماه رجب ها باید ما رو علوی بکنه. اینا رو مفت دست ندیم. پس برنامه تون رو به صورت بر اساس مناسبت ها بشین، به صورت پلکانی. الان شما یه جوری وارد این محرم شدید، سال بعد چجوری میخواید وارد شید؟ بستگی داره که چیکار کنید. خب دور خودتون دارید میچرخید، دور خودتون نباید بچرخید. نکته بعدی، برنامه سوم، اینا رو بگیم امشب شب آخر، حالا یه ذره طولانی‌تر هم صحبت کنیم. حداقل آقا یک کلاس معارفی داشته باشید، آدمای با کلاسی باشید، یعنی بی کلاس نباشید. یعنی چی با کلاس باشید؟ یعنی شما الان تو چه کلاسی هستید؟ تو چه کلاس معارفی هستید؟ دارید دنبال چه معرفتی؟ الان یه نفر ازتون بپرسه دنبال چه معرفتی هستی چی میگی؟ همه باید یه کلاس داشته باشید. منظورم کلاس این که کلاس های بیرون رو منظورم نیستش، یعنی یک برنامه معرفتی برای خودتون داشته باشید. مثلا یکی میگه آقا من برنامم الان اینه که تو ماجرای رسولان تحقیق کنم، یکی میگه در مورد ماجرای اهل بیت، یکی میگه در مورد قیامت، یکی میگه من در مورد آخرالزمان میخوام تحقیق کنم، یکی میگه من میخوام در مورد قرآن تحقیق کنم، یکی میگه من میخوام در مورد یهود تحقیق کنم. آقا یه چی دستتون باشه زشته الان از شیعه بپرسی چه بحث معرفتی رو داری دنبال میکنی، نگه هیچی، اصلا زشته. بین دوستان ما یه قبح بزرگه، ما بین دوستانمون 20 سال 30 سال اینجوری هستیم. برای من زشته که مثلا یکی از من بپرسه تو چه بحثی هستی، من بگم چی میگی؟ این اصلا زشته. همه باید یه بحث معرفتی داشته باشید دستتون. من الان از دید ابوالفضل عباسی دارم صحبت میکنم، دید توبشیه. اگه میگید من میخوام با ابوالفضل باشم، ابوالفضل دیگه اینجا باید دوچار داره فضل بشین، یه فضله. این که شماها یه بحث معرفتی رو بجون یه فضله، اهل فضل میشید. شما بگی من چیکار بکنم، اصلا کاری هم نداشته باشه، همین که اسمش روت باشه که آقا من دارم در مورد حضرت آدم تحقیق میکنم، این خودش قیمت داره. من یک بار تو همین خونه یه جلسه بود 20 ساله یه سری دوستان بودم، بعضیاشون مرحوم شده، یادی از اون دوستانم بکنیم. به یکی دوستان یه موضوع معرفتی دادم گفتم اینو تحقیق کن، موضوع خلیفه بود یادمه. ایشون رفتش هفته بعدش اومد به من یه حرفی زد، گفتش که تو همین خونه بود، فکر کنم بعضی از دوستانم حاضر بودن، شاید اونجا کسی یادش شاید نباشه ولی من یادمه. گفتش که من رفتم آیات خلیفه رو درآوردم. گفتم چجوری درآوردی؟ مثلا 10 تا آیه از واژه خلیفه در. گفتم چجوری درآوردی؟ گفت من کل قرآن رو خوندم. نگاه کنید درآوردن آیات خلافت برای من 20 ثانیه هم نمی‌کشه. خود یه ابزار اومده دیگه، الان جستجو میتونی بکنین. ولی برام جالب بود، بلد نبود چی کار بکنه، ولی رفته و گشته و خیلی قیمت داشت این کارش برای خود من، چرا ارزش داشت نمیدونه. دین چند روز پیش یکی به من آورد، من چند هفته پیش دمون عرش صحبت کرده بودم جایی، یکی یه کاغذی آورد، یه پیرزنی، حالا شاید الان داره صحبتای ما رو گوش میده، بعد اون آیات عرش رو درآورده بود، خودش قرآن رو خونده و آیه ترچه در آورده بود. برای من خیلی ارزشمند بود اینکه با دست خودش گشته بود، بلد نبود چی کار باید بکنه در مورد عرش، ولی همین که سعیشو کرده بود قطعا خدا اونو میخره. او کاغذ شب اول قبرش به دردش میخوره، چون میخواد به خدا بگه آقا شاید من 100 صفحه بنویسم اونقدر قیمت نداشته بشه که اون حاج خانومه یه صفحه ارزش داشته. من راحت من میدونم چی کار باید بکنم تو تحقیق. زودونو میگه اون مثلا اون کار کرده خیلی ارزشمند بود برای خود من، خیلی ارزشمند بودش اون کار ایشون. حالا باید سعی کنیم بلد بشیم، یاد بگیریم چجوری در بیاریم، ولی یا میگم نمیدونیم، حالا حتی زورمونه که میتونیم بزنیم بگیم آقا اداشه که میتونیم در بیاریم. اگه ادای گریه در آوردن ثواب داره، ادای تحقیق هم ثواب داره دیگه، ادای گشتن هم ثواب داره، حالا ادای گشتن رو داشت در بیاریم. این یه بحثی. پس یه کلاس معرفتی داشته باشید. بهتون رو دیدم چند روز بعد ازتون پرسیدم تو چه کلاس معرفتی هستی، یه چیزی باید برای جواب دادن داشته باشید. نکیر و منکر خدای نکرده از دنیا رفتی چند روز آینده گرفتن یا خطین رو باید بگه من داشتم این رو تحقیق میگردم. حالا میگیم من نبی یک فلان، من داشتم نمون این تحقیق میگردم، حتی اقل خیلی قیمت داره این، پیش خدا خیلی قیمت داره، حواستون باشه. یه رفتار بعدی، رفتار چهار روم، حداقل یک کلاس اخلاقی سلبی داشته باشید. یعنی چی؟ آقا یک گناهتون رو ترک کنید، یه گناه خدا نکرده ترک بکنی بد نیستش، برنامه داشته باشید. نگید همه گناه ها رو مهمدن، نه یه برنامه. آقا من دیگه غیبت نمی کنم، خب دیگه غیبت نکنید دیگه. یه بچه هیئتیه چند روزه هی میخوام یه چیزی بهش بگم، نمیدونم چجوری بهش بگم ناراحت نشه. این بشر هر روز داره میره هیئت، هر روز گریه، هر روز سینه، چی دو سه بار خرجی فقط داده تو همین محرم، هرسی هم از ما در آورده، همین میرسه به ما. فلانی رو دیدی؟ اون فلانی برای خودش میگه، اون مدده رو دیدی؟ اینقدر پول گرفته. من میگم آقا تو چی کار داری؟ تو همه چی داری حرف میزنی؟ هر چی میشنوی داری میای اینجا میگی؟ شما یه چیزی گیر آوردی دستت الان، خدا بهت یه لطفی کرده، هی داری همه جوری پذیر. فلانی رو دیدی؟ اونا چشم هم چشمی، اون یکی هیئت فلان کردن، همه جا حرفش از اینجور چیزاست. فامیل ما هم هستش دیگه، همش هم باید بهشو ببینیم، نمیشم خیلی بهش چیزی گفتش. یا آقا تو آقا با اینا چیکار داری؟ هی همه رو غیبت و تهمت و با هم دیگه دوختی به هم دیگه. اخلاق سلب، یه چیزی رو باید از خودتون سلب کنید، اخلاق بد رو حداقل یه دونه داشته باشید. آقا بگید من دیگه تهمت نمیزنم، دروغ نمیگم. به راحتی اینقدر در مورد پشت افراد تهمت نزنید. به راحتی بعضیا من میبینم تهمت میزنن، فلانی دزدی کرده. آقا نمیدونی چرا داری میگی؟ آقا یه ذره مراعات کنیم. نکته بعدی، حداقل در یک کلاس اخلاقی ایجابی باشید، برنامه داشته باشید. باید بگی آقا من برنامه‌م الان اینه که واقعا دروغ نگم. این میشه سلبی. ایجابی یعنی چی؟ میگه آقا من برنامه دارم نماز اول وقت بخونم. برنامه نماز اول وقت داشته باشید، برنامه تقید به استغفار، اینا جواب میده. نگه شما بگه آقا من هر روز بعد نماز عصر امام جواد علیه السلام میفهمد که 70 بار بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه. آقا همینو مقید بشی جواب میگیری. مقید چی؟ به یه چیزای ما عادت کنیم. اینجا تربیت ها تو همین چیزای ساده است. نکته بعدی، حداقل یه کلاس صفاتی باید داشته باشید. نگون کلاس معارفی گفتم، اخلاقی سلبی، اخلاقی ایجابی، کلاس صفاتی. سعی کن یک صفت مرتفع تو خودتون ایجاد کنید، مثل صفت عباسیت. صفت عباس صفت بالاییه، مثل صفت عادیات، حالا اینا رو مثل صفت مجاهد، جهاد، اینا صفات خیلی بالاییه. صفت باید کسب کنید. یه نکته بعدی، سعی کنیم طبق کل این بحثایی که این چند مدت داشتیم و اینا رو داریم در خدمتتون عرض می‌کنیم، این بحث رو تو خودمون تقویت کنیم. ظن به لقاء الله، دوره لقاء الله داره میرسه، دنبال دیدن دست خدا باشیم تو زندگیمون. هی نگاه کنید، ذکر کنید این که تو زندگیتون چه اتفاقاتی افتاده، ذکر کنید چیزا رو، دست خدا رو تو زندگیتون نگاه کنید. خدا تو زندگی شما به شما عنایت زیاد کرده، محبت زیاد کرده خدا. این دست محبت خدا رو هی ببینید. اینا کم کم ما رو به لقاء الله اومد. لقاء الله یعنی همین دیدن خدا تو صحنه ها. کم کم دست خدا رو تو صحنه ها ببینید، تو صحنه های کره زمین. عادت کنید دست خدا رو ببینید، عادت کنید دست خدا رو ببینید. ما امروز توفیق شده بود رفتیم پشت کوه، یعنی یک روستایی رفتیم که همین یه پشت کوه اومده، خیلی روستای دور و درازی رفتیم اونجا، زهره عاشورا اونجا بودیم، بعد اونجا رو میگه سخنرانی برای اون دوست، برام جالب بودش. یکی برگشت به من گفتش که یکی این جلسات ما رو میومد، بعد برگشت به من اصلا با تحیر اومد و من نگاه میگه گفتم چی شده؟ گفت من هی چیز این ذهن بودم که دیگه ما جلسات نیومدیم، ای کاش میشد مثلا شما اونجا باشید و بیا یه صحبت اینجا میشدش این چیزا. اصلا متحیر شده بود، گفت من باورم نمیشد شما رو الان اینجا ببینم. وسط نماز بود سریع اومد پیش من نشست، گفت اصلا باورم نمیشه اینجوری چجوری شدی و شما اومدی اینجا. آدم یه موقعی باید دست خدا رو ببینه. حالا تو یه دعایی میکنی، حالا به هر طریقی خدا یه راهی به رود میذاره، حتما باید توجه کنی بهش، عادت به این چیزا داشته باشیم. برنامه این هفتم، برنامه چندم الان؟ هشتم. آقا توی خانواده هاتون آدم های بهتری بشید، خوبید ماشاءالله غیر 90%، ولی سعی کنید بهترتر بشید. سعی کنیم تو خونه ها، آقا اونایی که متأهلید، با خانوماتون، خانوم ها با آقایونشون، اگر رفتار 90 بشه 100، اگر 80 باز بشه 100، 70 مزی بشه 100، بیاید بهتر شید دیگه. ما یه مقدار تو خونه ها اخلاقا یه مقدار میزون نیست، تو خانواده اون پسرها، دختر خانوما، آقا پسرها، با پدر مادرها یه لول رفتارتون رو بیارید بالا. بذار پدر مادر شما رو میبینه کیف کنه، بی عجب بچه ای مثل شما الان واقعا جای افتخار دارید. این نوجوانایی که اینجا هستن جای افتخار، من خودم کیف میکنم بعضی از اینا رو میبینم، واقعا کیف میکنم، میگم بابا آفرین به اینا، مثلا تو این سن الان تو هیئت هستن، اینا جای کیف داره، آدم کیف میکنم واقعا شما رو من ببینم کیف میکنم. این همه ابزار غفلت اینجا، شما اینجا باز یه لول برو بالاتر، قانع نشو به این، بذار مایه افتخار بشی، بذار امام حسین هم ببینه کیف کنه، بگه نه آقا اون شیعه ماسا، اون شیعه ماس، بهت افتخار بکنه. هممون اینجوری بشیم تو خونه ها، با خانوم ها رفتارهای دقیق تری داشته باشیم دیگه. امام حسین رفتارهای دقیقی داشتش با همسرشون، با خانوادهشون، ما هم اینجوری باشیم، رفتارمون رو سعی کنیم دقیق بکنیم، با خانواده هامون در اوج رفتار کنیم. نقد نکنید تو خونه ها، اینقدر ایراد نگیرید، اینقدر ایراد بس کنید دیگه، این بحثا رو اینقدر ایرادگیری رو تمام کنید. شیعیان توی خانواده هاشون قطعا مشکلاتی دارن، چرا؟ چون شیاطین قسم خوردن خانواده های شما رو به هم میریزن. شما دشمن قسم خورده نه یکی دوتا، بالای چند صد تا دارید همتون. اینا دشمنان جنی قسم خورده هستن که خانواده های شما رو میخوان به هم بریزن. حالا گیر ندید دیگه، پس تو خونه موضوعات گیردار پیش میاد. اینقدر گیر ندید، به قضا گیر ندید، به فلان گیر ندید، سر هر چیزی بحث نکنید، این بحث ها ارزش نداره. من کلن چند سال قراره با هم دیگه زندگی بکنید؟ نکنید این زندگی ها رو تلخ نکنید، زندگیتون تو خونه هاتون شیرین باشه، لذت بخش باشه، کیف باشه. هستن از بدترین چیزها تو خانواده ها نقده، کلن نقد رو بذارید کنار. تو جامعه هم خیلی ذهن نقاد نداشته باشی، چون اون به خانواده سرایت میکنه. تو جامعه هم هر چی میبینی نگید دولت چیکار میکنه اونجا چی میشه، این مسئله همه رو اینقدر نقد نکنید، من دارم با انصاف صحبت بکنید. این فرهنگ در جامعه به خانواده ها کشیده متاسفانه. تو خانواده ها هم اینجوری پشت سر هم دیگه نقد میکنید، از فضای نقد بیاد بیرون. فضای نقد دام شیطانه، دام مثبت شیطانه، یه بهانه گیر آورده که شماها رو بنازه به جون هم دیگه. تو خانواده هاتون بحث زیاد داشتید ماشاءالله این مدت اخیر، اغلبتون بحث زیاد داشتید، سعی کنید به حداقل ممکن برسه بحث، به حداقل ممکن فضای خانواده و فضای لطافت. فقط از خانواده هاتون تعریف کنید، فقط تعریف کنید. غذاشون بدمزه بود تعریف کنید، در غذا بدمزه بود همیشه خوشمزه میشن، حالا بعدم بود باز تعریف کنید. آقا خانوما هم چنین، اینقدر از آقایون نقد نکنن، اینا هم دیگه زورشون همینقدره، توانشون همینقدر هستش دیگه، دارن زورشون رو زدن، توانشون رو گذاشتن وسط. باید سعی کنید نقاط مثبت رو ببینید. شماها بهترین آدمای از نظر من کره زمینید، شما آدم خوبای جامعه اید. چه ارزشی داره آخه به یه چیزای کوچیکه هم دیگه بخواید نقل کنید؟ همین که اهل محبت امام حسین علیه السلام هستید، یعنی از کلی از جهان جلوترید. دو تا نکته هم بگم و دیگه تمام بکنم، ببخشید طولانی شد. آقا برنامه نابودی اسرائیل رو دنبال کنید. نه تو جلسات امام حسین عامدانه وارد این بحث شدم من. شاید الان انتظار داشتید من یه بحثای دیگه ای از بحثای امام حسین بگم، من نه، وارد برنامه‌های عملی شدم. معرفت بدون عمل فایده خاصی نداره، باید معارفمون عملی باشه. الان از نظر ما دوران نابودی اسرائیل شروع شده. دوران نابودی جبهه باطل شروع شده. اول اسرائیل، آمریکا، همینجوری میکشه به جای دیگه. ببین دومینووار اونا نابود خواهند شد ان شاء الله. شما دنبال کن، شما جات کجاست؟ شما چجوری میتونی تو برنامه نابودی اسرائیل دخیل باشی؟ برای خود جایگاه تعریف کن. همتون دیروز آقا رو دیدید، کیف کردید. دید حضرت آقا اومد، اینقدر تهمت میدن، اینقدر چیزایی میگفتن، اما خدا رو چون ایشون صحیح و سالم اومدن وسط معرکه. اتفاقای مهمی قطعا پیش رو داریم. سعی کنید برای خودتون نقش تعریف کنید. حداقل نقش جهاد تبیینه. حداقل نقش جهاد تبیین هست. سعی کنید بحث جهاد تبیین رو جدی بگیرید، هم خودتون اهل تبیین بشین، روشن بشین که چه اتفاقی داره میفته، و سعی کنید اطرافیانتون رو روشن کنید. تو اطرافیانتون ابهام وجود داره، گیر وجود داره، برید صحبت کنید. جبهه حق و باطل با هم رویارویی جدی گرفتن. تا الان اینجوری انقدر جدی نشده بود، تا الان انقدر جدی نشده بود، الان دیگه خیلی جدی شده. انشالله همه ما به بهترین نحو در این صحنه ها سرفراز باشیم. معلوم نیست سال بعد محرم کیا باشن کیا نباشن. اگر این برنامه ها رو از نظر من حقیر دنبال بکنیم، امام از ما راضی خواهد بود. اینا همشون برنامه های قرآنی بود دیگه. او از ما رو برنامه رشد، این برنامه ها ذیل بحث ابوالفضل عباس بود که این چند شبیه مدار تاکید کردیم. آقا راه معیت فقط حضرت عباسه. اون شهدای کربلا هرچی به حضرت عباس شبیه تر شدن، به امام حسین نزدیک تر شدن. حضرت عباس هم فعلا یعنی همین دوتا، ابوالفضل عباس. برنامه های ابوالفضل داشته باشید، برنامه های عباس داشته باشید. دنبال چیزای عجیب غریب هم نباشید. موضوعاتی که فضل حساب میشه باید برید. اخلاق خوب فضله، اخلاق بد رذل حساب میشه. خب برید به سمت چیزایی که فضل حساب میشه. شما به ابوالفضل نزدیکتر میشید. به ابوالفضل نزدیکتر بشید یعنی به امام حسین نزدیکتر شدید، چون ابوالفضل باب الحسینه، چون باب الحسین هستن میتونیم نزدیکتر بشیم. دوم عباسیت ایشون. یه سری این برنامه‌ای گفتیم ذیل عباسیت بود. عباسیت یعنی رفتار واضح با دشمن داشته باشیم. رفتار واضح باید با دشمن داشته باشیم، ولی دوست و دشمن اول باید بتونیم تشخیص بدیم. حواستون باشه یه نفر یه نقدی کرد، اون دشمن نیست. یه نفر یه چیز بعدی، اون لزوما دشمن نیستش. حواستون باشه زود در مقابل او لازم نیست که میتونید تبیینش کنی، ولی دشمن یکی، منظور از دشمن یعنی آمریکا، یعنی از منظورمون اوناست، نه کسی که حالا چهار تا نقد بکنه.
الان
الان وضعیت شیعه از نظر ما بهترین وضعیتی که از زمان حضرت آدم تا الان وجود داشته. شیعه به این قدرت تا الان نبوده. شیعه منظور جبهه حق. نه آقا کسی داره یه حرفو میزنه تاریخو بلده. کسی داره اول تاریخو بلده. نه آقا از زمان حضرت آدم تا الان شیعه به این قنایی ما نداشتیم. اینقدر آدم خوب ما نداشتیم. از زمان حضرت آدم تا الان یک جا اینقدر خوب ما نداشتیم. بابا کل حواریون حضرت عیسی 12 نفر بودن فقط. یعنی به یه هیئت هم میگرفتن، نماز جماعت میخوندن، به زور جماعتشون میشه جماعت. دوره حضرت ابراهیم کلن یه دونه لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد. دوره حضرت موسی کلن چند نفر و آدم خوب داشتیم. اونا گفتن اذهب انت و ربک. حضرت موسی گفت بیاد از دریا رد شید، هیچ کی رد نشد. میگه که قرار نبود که آبو بشکافه. حضرت موسی گفت رد شید برید، رو آب میخواستن اینا برن. این ملت رو آب رد نرفتن. اون یوشع فقط رفت رو آب، گفت آقا با اسب میتونم برم؟ سعی گفت برو با اسب، رفت رو آب، بعد گفت بیاد. اینا نرفتن، گفتن ما رو با آب میاری، بعد آخرش اونجا میریم تو. بعد حضرت موسی مجبور شد آبو بشکافه، ولی قرار بود رو آب راه بره اینا. اون بشرها اونجوری بودن. دوره اهل بیت علیهم السلام گفتیم ما دیگه دوره قدری نداشتیم. حضرت نو 2500 سال اون کارو کلا 80 نفر بهش ایمان آوردن. الان دوره قنای جریان حق میلیونیه. الان این فرصت از دست نخواهد رفت ایشالله. این فرصت استثنائیه که جبهه حق به دست آورده. خدا حضرت امام رحمت الله علیه رحمت کنه، شهدای ما رو خداوند درجاتشون عالی تر بکنه. چه کار بزرگی کردن، مجرای بزرگی شدن. این همه مراسم در مورد امام حسین، ما امروز تو اون پشت کوهه که بودیم تو اون روستاه نگاهی 1000 و خورده آدم اونجا بوده. آدم ها همه جا دارن برای امام حسین به پا خواستن، انگار میخوان شبیه امام حسین بشن. این اتفاق کمی نیستش که از دوره شهادت امام حسین تا الان امام حسین داله اینقدر براش عزاداری نشده، چنین جمعیتی داله دیده نشده، اونم جمعیت با این کیفیت، جمعیت با این کیفیت، اینقدر محب اهل بیت، اینقدر کسانی که دغدغه دارن قلبشون برای اهل. شما تو 44 میلیون ایرانی داره میره، شوخی نیست این عددو که. خدا رو شکر الان جبهه حق در وضعیت خوبیه، قطعا جواب خواهد داد. امیدواری زیادی وجود داره ان شاء الله. فقط نباید مغرور شد، نباید ماجرای جنگ حنین پیش بیاد. تو جنگ حنین اینا خداوند فرمود که از اعجبت کم کثرتکم، کثرتتون شما رو مغرورتون کرد. نباید از این اتفاقا بیفته. در فضای تقوا اگر جامعه حرکت بکنه ان شاء الله نتیجه خواهیم گرفت. ان شاء الله جبهه حق نتیجه، جبهه باطل هم قویه، جبهه باطل هم تا حالا به این قوت نبوده واقعا. از نظر ما الان جبهه باطل از جبهه باطل دوره فرعون قوی تره. فرعون یه قوتی داشت، به نظرم هرچی فرعون داشت اینا دارن، هرچی فرعون داشت الان فراماسون ها دارن. هیچ چیزی فرعون نداره که اینا نداشته باشن. پس اینا هم قوی هن. یعنی دو تا جبهه به یه پختگی رسیدن، دو طرف قوی شدن، یه جنگ درست حسابی ایشالله چی خواهد گرفت که جبهه باطل این وسط نابود بشه. چلا این اینا هممون به نظرم خواهیم دید اگه خدا بخواد. شب در از الان شام غریبان میگیرن. این فضاها رو صحبت کردیم، باید روحیه داشته باشیم. شب عاشورا شبیه که باید روحیه داشته باشه. امیدمون به مرحله بعد باید باشه که بتونیم چیکار کنیم، انتقام ماجرا رو بگیریم ایشالله. تا اینجا باشه، ببخشید اطاله کلام شدیم، چند شب زیاد مصدق اوقات شدیم. از خانواده آقای معصوم و تمام کسانی که کمک کردند در برپایی این هیئت با صفا تشکر میکنیم. انشاءالله خداوند به همشون جزای خیر عنایت بکنه. همه بانیان این مراسم، مداهای بزرگواری که اومدن خیلی استفاده کردیم، همچنین شما مستمعین عزیز. نظرم مراسم خوبی بود، خدا اینجا عنایت زیادی کرد. یکی از روش‌هایی که بفهمیم یک مراسم چقدر اثر داشته، یکیش اینه که ببینیم چقدر معرفت جدید اونجا تولید شد. تو جلساتی که معارف جدیدی تولید میشه، خب حتما یه عنایتی میشه. معرفت دست اهل بیته. اگر بخوان جایی باز بکنن، حتما اونجا یه عنایتی صورت گرفته که باز کردن. بعضی چیزایی که امسال گفته شده قطعا نمیدونستیم، برای اولین بار بود خودمونم میدونستیم، به خاطر این حتما عنایتی بوده، نیت پاک شماها و بانیان این مراسم ها بوده. سلامی خدمت امام حسین بدیم و جلسه رو خدمت دوستان واگذار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب آخر این مراسم هستش. سلامی در غروب عاشورا، غروب عاشورا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، و علی علی ابن الحسین، و علی اولاد الحسین، و علی اصحاب الحسین، و رحمت الله و برکاته. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحابشون صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.